ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 11 فروردین سال 1399 خورشیدی برابر با 30 مارس سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. حدود 150 تن از فعالان سیاسی و مدنی با انتقاد از سیاست حکومت جمهوری اسلامی در مقابله با ویروس کرونا، نظام بهداشت و درمان کشور را در آستانه فروپاشی توصیف کردند. امضا کنندگان این بیانیه جمهوری اسلامی را متهم کردند که درباره آمار واقعی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در کشور پنهانکاری کرده و در مدیریت این بحران ناموفق بوده است، در حالی که وزارت بهداشت ایران تعداد مبتلایان به کرونا تا روز دوشنبه را حدود 41500 نفر اعلام کرده، اما گزارش منابع مختلف از احتمال ابتلای شمار بسیار بیشتری از افراد به بیماری کووید 19 در ایران خبر می‌دهد. امضا کنندگان این بیانیه با در نظر گرفتن وخامت اوضاع در ایران، خواستار اعطای تسهیلات، کمک‌های دولتی و خدمات درمانی رایگان به برخی از اقشار جامعه از جمله بی‌خانمان‌ها، افراد کم درآمد و زندانیان شدند. رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار اعلام شفاف و صادقانه آمار مبتلایان و قربانیان ناشی از ویروس کرونا شد. مصطفی معین در این نامه که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام آمار دقیق به تفکیک شهر و استان را لازمه اتخاذ تصمیمات مبتنی بر واقعیت دانست. وزارت بهداشت ایران تاکنون از اعلام تفکیک شده مبتلایان و قربانیان در شهرها و استانهای کشور خودداری کرده است. آقای معین در ادامه به حسن روحانی توصیه کرده که تا به نوشته او با ایجاد امنیت کاذب موجب هدایت کشور به نقطه بی بازگشت نشود. حسن روحانی پیشتر رتبه ایران در مقابله با کرونا را در مقایسه با دیگر کشورها قابل قبول خوانده بود. در پی تعویق یک ساله بازی‌های المپیک توکیو، تاریخ جدید برگزاری این مسابقات 30 تیر ماه سال آینده اعلام شد. در برپایه توافق به عمل آمده میان کمیته بین‌المللی المپیک و دولت ژاپن در روز دوشنبه، بازی‌های المپیک تا 17 مرداد ماه سال آینده ادامه خواهد داشت. تعویق یک ساله المپیک در پی شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان و افزایش نگرانی‌ها از سلامتی ورزشکاران و حامیان آنها صورت گرفته است. سازمان بین‌المللی تولید کنندگان وسایل نقلیه موتوری در تازه‌ترین گزارش خود از کاهش تولید خودرو در ایران برای دومین سال پیاپی خبر داد. بنابر این گزارش، تولید خودرو در ایران در سال 2019 میلادی نسبت به سال قبل 25% کاهش داشته است. بنابر گزارش سازمان بین‌المللی تولید کنندگان وسایل نقلیه موتوری، کشورهای آرژانتین، صربستان و ایران در سال گذشته میلادی بیشترین افت تولید خودرو در جهان را داشتند. آمارهای 11 ماهه وزارت صنعت ایران نشان می‌دهد نسبت به زمان مشابه در سال قبل تولید خودروی سواری 14% و تولید خودروهای تجاری حدود 50% کاهش داشته است. و روز دوشنبه با گشایش بازارهای آسیایی، قیمت نفت به پایین‌ترین سطح در 17 سال گذشته رسید. با ادامه شیوع ویروس کرونا از یک سو و ادامه مناقشه نفتی عربستان سعودی و روسیه، قیمت نفت خام برنت روز دوشنبه با کاهش 6.5% به ارزش 23 دلار در هر بشکه معامله شد. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد سقوط ارزش سهام در بازارهای آسیایی بعد از آن رخ می‌دهد که خوشبینی از بسته حمایتی 2 تریلیون دلاری ایالات متحده فروکش کرده و توجه صاحبان سرمایه بار دیگر به میزان فراگیری و آمار تلفات جانباختگان جلب شده است. آمار قربانیان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از مرز 30,000 تن در جهان گذشت و روز یکشنبه یک مقام ارشد بهداشتی در آمریکا از احتمال مرگ 100,000 تا 200,000 نفر در آن کشور سخن گفت.
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. آخرین خبرهای مربوط به بیماری کرونا در ایران و جهان رو پی می‌گیریم. نگاهی داریم به نامه رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران خطاب به رئیس جمهوری ایران درباره آمار بیماران کرونا و موضوع تخلیه سومین پایگاه نظامی آمریکا در عراق را هم دنبال می‌کنیم.
آقای تگین هم در تویتر نوشت که ما به خاطر حفظ سلامت سربازان دست به چنین کاری زدیم. اینها رو بردن به دو تا پایگاه، پایگاه الحریر و پایگاه الاسد.
همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مصطفی معین رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد دولت او در مبارزه با شیوع ویروس کرونا خواستار ارائه آمار شفاف و صادقانه شد. فرهنگ قویمی نگاهی دارد به نامه مصطفی معین.
رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران روز دوشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از سیاست‌های دولت در مورد آمار کرونا انتقاد کرد. مصطفی معین در نامه خود از حسن روحانی خواسته است شمار مبتلایان و افرادی که بر اثر ابتلا به ویروس کووید 19 جان باختند شفاف و صادقانه اعلام شود. او همچنین تاکید کرده که جهت اتخاذ تصمیمات مبتنی بر واقعیت آمار باید به صورت دقیق و به تفکیک شهر و استان اعلام شود. وزارت بهداشت ایران آمار مبتلایان و جانباختگان به بیماری کرونا را به تفکیک اعلام نمی کند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان در این مورد چنین می گوید.
سوال کلیدی این هست که در حالی که المپیک 2020 توکیو تعطیل شده، جشنواره کن تعطیل شده، تمامی کشورهای دنیا عملاً از کره جنوبی گرفته تا اسپانیا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، حتی آمریکا رفتن به سمت سیاست‌های بسیار سختگیرانه، چرا آقای روحانی مقاومت میکنه؟ چرا تعطیل نمیکنه؟ چرا بعد از چند هفته تأخیر آروم آروم میرسن به این نقطه‌ای که دو سه هفته قبلش همه هشدار میدادن و چرا این بازی رو در انجام میده؟ شاید جوابش این باشه که دولت ناتوانه. واقعیت نستش که به دلیل تحریم ها، به دلیل ناکارآمدی عمیق و سنتی ساختار اداری ایران که در تمام 4 دهه گذشته بوده، به دلیل پراکندگی های معمول در بافت قدرت، اینکه ارتش دست آقای خامنه ایست، دولت دست یکی دیگه، نیروی انتظامی دست یکی دیگه، حکومت نمیتوانه و برای چنین مواجهه آماده نیست. دوم اینکه ساختار امنیتی ایران مثل ناجا، دستگاه های مأمور اجرای قانون، اینا ساختارهای ایدئولوژیک هستند. برای مقابله با چنین مسائلی در حوزه های مدنی آموزش ندیدن. اینها یاد گرفتن که بگن به خاطر حضرت زهرا، نمیدونم به خاطر ولایت فقیه، ما با چوب میزنیم تو سر مردم. بلد نیستن مردم رو قانع بکنن، دور بکنن از حادثه. منتها یک مسئله سوم هم روز به روز تقویت میشه و آن همین که شاید دولت یا آقای روحانی اهداف سیاسی هم دارن، وگرنه هیچ دلیل دیگری این حجم از بی‌توجهی به توصیه های کارشناسی و وارون نمایی حقایق رو توجیه نمیکنه.
رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران در نامه خود نوشته است که ابتلای روزانه 3000 نفر به بیماری کرونا نشان می‌دهد که دولت نتوانسته است از فرصت طلایی تعطیلات نوروزی استفاده مناسب کند. دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک عمومی در اتریش، در مورد این فرصت طلایی و شمار روزافزون مبتلایان در ایران چنین می‌گوید.
فرصت طلایی منظورش تعطیلات نوروز هست، برای اینکه این امکان خیلی مثبتی بوده که بتونن پیگیری کنن مسائل مربوط به بیماران رو و از این فرصت استفاده نشده. و خب تأکیدی که حتما هست اینه که حداقل تا آخر فروردین شرایط به همین گونه بمونه تا بتونه در واقع امکان مختصری به وجود بیاد که بشه کنترل کرد و ما به پیک بیماری هر چه دیرتر بتونیم برسیم. این آمار با واقعیت اصلا نزدیک نیست. واقعیت این هستش که شاید 5 برابر 6 برابر این باشه آمار واقعی، برای اینکه در ایران مثل خیلی جاهای دنیا امکانات تست بسیار کم هست و موارد رو تو به شدت مشکوک هستن که به بیمارستان ها مراجعه میکنند، اونها رو از اونها تست به عمل میاد و موارد در واقع واقعی ابتلا به کرونا به مراتب بیش از اینه. وقتی مقایسه میکنیم آمار رو در بسیار از کشورهای دیگه مثل آلمان، مثل آمریکا به نسبت در واقع مبتلایان رو میبینیم به نسبت فوت شدگان، واقعیت این است که به هیچ وجه این آمار واقعی نیست.
رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه خود همچنین به حسن روحانی توصیه کرده که با پرهیز از شبه عادی جلوه دادن اوضاع و ایجاد احساس امنیت کاذب، شرایط را طوری مدیریت کند که وضعیت کشور به نقطه بدون بازگشت نرسد. مهدی مهدوی آزاد میگوید:
از حدود 20 روز پیش که دکتر ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی نامه نوشت و عملا خواستار خلع ید رئیس جمهور در این ماجرا شد، تا الان چندین شخصیت بلند مرتبه یا مقامات مختلف نامه های سرگشاده نوشتن. نامه 5 وزیر سابق اسبق بهداشت، نامه گروه اپیدمیولوژی دانشگاه تهران، نماینده تهران محمد رضا نجفی 4 یا 5 نامه پشت سر هم نوشت. این یکی دو روز اخیر هم انجمن اسلامی مهندسان نامه نوشته با آقای روحانی، حزب اعتماد ملی، هیئت مدیره انجمن قطع سازی خودرو. محور تمام این نامه ها این هست که اولا به دلیل قصورات و کوتاهی های دولت و حکومت موج دوم شیوع در پیش است، دوم اینکه ساختار درمانی ایران به دلیل خستگی و فرسایش جسمی در آستانه فروپاشی است، و سوم اینکه حکومت داره عادی نمایی میکنه و شرایط رو عادی جلوه میده. همه اون چیزی که در نامه آقای معین اومده در واقع تکرار همین هشدار هاست. یک نشانه بسیار جدی و سطح بالا از این هست که ما همین الان در متن فاجعه هستیم. این فاجعه بسیار عمیق‌تر از اون چیزی است که دولت و حکومت میگن، و داریم به سمت یک فاجعه تاریخی پیش می‌ریم که ممکن هست در 100 سال اخیر بی سابقه باشه. و نشانه واضح از این هست که بخش‌های درگیر ماجرای کرونا در حکومت احتمالاً برای پنهان کردن کوتاهی‌های خودشون وارد یک سیکل معیوبی شدن که روز به روز ما رو داره در باتلاق بیشتر فرو می‌بره.
حسن روحانی پیشتر رتبه ایران در مقابله با کرونا را در مقایسه با کشورهای دیگر قابل قبول توصیف کرده بود. این در حالی است که روز یکشنبه کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفت کشور با کمبود تخت بخش مراقبت‌های ویژه و لوازم آن از جمله دستگاه تنفس مصنوعی مواجه است.
خب گزارشی بود از همکارم فرهنگ قویمی. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، گسترش بیماری کرونا در داخل ایران همچنان یک معضل جدی است. حالا همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام تا از او درباره آخرین آمار و اخبار مربوط به شمار مبتلایان به ویروس کرونا و میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس در ایران بشنویم. سپیده سلام، تازه ترین آماری که در این زمینه در ایران منتشر شده چه هستش؟
درود به شما شاهین و شنوندگان رادیو فردا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که از روز 10 تا ظهر روز 11 فروردین ماه 3186 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده و مجموع بیماران رو به 41495 مورد رسونده. او همچنین گفت که در همین مدت هم 117 نفر از بیماران جان خودشون رو از دست دادن و مجموع قربانیان این بیماری رو 2757 نفر اعلام کرد و گفت که در مجموع 13911 نفر از بیماران هم بهبود پیدا کردن. اما آمار و ارقامی که جمهوری اسلامی ایران منتشر میکنه، من هر روز تاکید میکنم که معمولا قابل اتکا نیست و جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی هست که متهم به دستکاری آمار و ارقام، از جمله آمار مربوط به کرونا در ایران. الان در گزارش خودمون هم داشتیم اشاره میکردیم به نامه دکتر معین که خود مقامات هم در واقع به این اشاره میکنن. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع آوری کرده، دست کم ما میدونیم که تا روز 9 فروردین 66657 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در کل ایران بستری شدند یا تحت نظر قرار گرفتند و 4298 نفر هم تا روز 9 در ایران جان خودشون را از دست دادن.
اشاره شد به آمار غیر قابل اتکایی که جمهوری اسلامی منتشر میکنه. به تازگی 150 نفر از فعالان سیاسی و صنفی، هنرمندان و روزنامه‌نگاران در داخل و خارج ایران بیانیه‌ای منتشر کردند و از سیاست حکومت در برخورد با شیوع ویروس کرونا انتقاد کردند. جزئیات این خبر رو لطفاً برای ما بگو.
بله اتفاقا در بخشی از بیانیه این فعالان سیاسی سنفی و هنرمندان اشاره شده به آمار رسمی که از سوی جمهوری اسلامی اعلام میشه و گفتن که تقریبا همه متفق القولند که حاکمیت در اطلاع رسانی در روی بیماری پنهانکاری کرده و در مدیریت بحران در واقع موفق نبوده. در این بیانیه این افراد گفتن که سیاست‌های دولت در برخورد با شیوع ویروس کرونا، انواع تبعیض، فقدان دسترسی به درمان و امکانات بهداشتی رو تشدید کرده و اقدامات دولت برای مهار بیماری در واقع معتقد هستن که کافی نبوده. تخصیص درآمد پایه برای همه کسانی که در قرنطینه هستند یا درآمد کافی برای تامین نیازهای اساسی ندارند، بیمه همگانی رایگان و تامین وسایل محافظتی بهداشتی برای شاغلان در بخش‌های تولید و توزیع مواد غذایی و سلامت و درمان هم از جمله خواسته های امضا کنندگان بیانیه هست. بیانیه البته بسیار مفصل هست، من خلاصه گفتم، فقط اشاره کنم به نام برخی از امضا کنندگان: رضا حاجی حسینی، فرج سرکوهی، فاطمه صادقی، پرویز صداقت، ناصر زرفشان، سپید قلیان، کامران متین و علی کشتر.
مقامات ایران روز دوشنبه 11 فروردین بیشتر حول چه محورهایی صحبت کردند در مورد بیماری کرونا؟
باز هم تاکید مقامات بر طرح فاصله گذاری بود. شاهین، همین طرح فاصله گذاری اجتماعی که از روز 8 فروردین آغاز شده و قرار هستش که تا 20 ادامه داشته باشه. امروز البته ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، گفت که در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی تعلل شده و باید این طرح پیش از عید اجرا میشد. بلافاصله کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، واکنش نشون داد به این صحبت‌ها و گفتش که میدان مقابله با کرونا کارزار انتخاباتی نیست، تأخیر در فاصله گذاری اجتماعی هم درست نیست و گفتش که این طرح از همون به گفته او آغاز بسیج ملی مقابله با کرونا کلید خورده بود. با تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و محدودیت برگزاری تجمعات بعد تشدید شد و دست کم تا 20 فروردین تمدید شد. از جمله مواردی که میتونم اشاره بکنم، پست اینستاگرامی پرویز کرمی هست، سخنگوی معاونت علمی ریاست جمهوری. او گفته که در این پست گفته که ایران تا اوایل تابستان درگیر کرونا است و اگه دولت مداخله نکنه، محدودیت‌های بیشتری اعمال نکنه، آمار کشته ها به شدت افزایش پیدا میکنه. در این پست اینستاگرامی پرویز کرمی 5 سناریو رو در نظر گرفته. در سناریوی اول گفته که اگر دولت هیچ مداخله ای نکنه، شمار مبتلایان بسیار زیاد میشه، شمار مرگ و میر هم به حدود 111,000 نفر میرسه. در سناریوی دوم گفته اگر صرفا دولت اطلاع رسانی بکنه و آگاهی عمومی بده، باز هم شمار مبتلایان زیاد میشه، مرگ و میر به 33,000 نفر میرسه. در سناریوی سوم گفته که مداخله حداقلی دولت اگر باشه، که عمدتاً همون آموزش و اطلاع رسانی هست، نرخ مرگ و میر رو میتونه به 17,600 نفر برسونه. سناریوی چهارم اینه که دولت مداخله متوسط داشته باشه، شامل فاصله گذاری اجتماعی، تعطیلی رویدادهای ورزشی، اجتماعات مذهبی، مدارس و همون محدودیت‌های جابجایی، که در این صورت گفته مرگ و میر به حدود 11,000 نفر میرسه. و در سناریوی آخر مداخله سطح بالا و شدید دولت که از جمله شامل قرنطینه و ایزوله کردن شهرها میشه، موجب میشه که مرگ و میر به 7,700 نفر برسه. البته تا این لحظه مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که اعتقادی به قرنطینه به اون شکلی که در چین و ایتالیا هست ندارن، فقط به همون محدودیت‌های رفت آمد و طرح فاصله گذاری.
بله ممنونم، خیلی لطف کردی سپیده، متشکرم از اینکه ما رو در جریان خبرهای مربوط به گسترش ویروس کرونا در ایران قرار دادی. اما در همین زمینه باقی میمونیم، میدونیم که گسترش شیوع ویروس کرونا در جهان شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا رو به 5,000 نفر نزدیک کرده و به ساکنان مسکو هم دستور خانه نشینی داده شده. آخرین آمار تا بامداد امروز حاکی از ابتلای حدود 720,000 نفر در جهان به کرونا و در گذشته 34,000 نفر از این ویروس در سطح جهان هستش. همراه هستیم با همکارم رویا کریمی مجد. رویا، برای ما لطفاً در این زمینه اگه بخوایم صحبت کنیم از سازمان‌های جهانی بذار شروع کنیم. امروز مقامات بهداشتی جهان چه واکنش‌هایی به همه‌گیری ویروس کرونا داشتن؟
خب امروز سازمان یونسکو یه نشست مجازی داشته با وزیران علوم 73 تا کشور جهان برای همکاری‌های بین‌المللی در مورد ویروس کرونا و از کشورهای دنیا خواسته تا اطلاعات دقیق در مورد ویروس کرونا رو به اشتراک بگذارن. این نشون میده که به نظر میرسه که بحث در مورد درست نبودن و دقیق نبودن اطلاعاتی که کشورها دارن منتشر میکنن شکل کاملا جدی گرفته. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه از رئیس سازمان بهداشت جهانی خواسته که کمک بکنه به باز هم اطلاع رسانی درست و همینطور سرعت بخشیدن به پیشرفت داروها. ژاپن اعلام کرده که 46 میلیون دلار به سازمان بهداشت جهانی کمک کرده برای تامین نیازهای کارکنان بهداشتی در کشورهای در حال توسعه. اولین مورد مرگ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا هم در سوریه امروز ثبت شده که باعث شده سازمان ملل و گروه‌های امدادی و پزشکی در مورد شیوع احتمال وقوع فاجعه در صورت شیوع ویروس در این کشور هشدار بدن. تا به حال 9 مورد ابتلا به کووید 19 در سوریه تایید شده، اما گزارش‌ها نشون میده که احتمالاً موارد ابتلا بسیار بیشتر هست. سازمان ملل هشدار داده که بعد از 9 سال جنگ سیستم بهداشتی درمانی سوریه به شدت فرسوده شده و باید مانع از وقوع یک فاجعه دیگه در این کشور شد.
امروز رتبه بندی گستردگی ویروس کرونا به چه شکلی بوده؟
خب ایالات متحده آمریکا روزهاست که صدرنشین هست، 2-3 روزی هستش که صدرنشین هست. امروز آمار به بیش از 142 هزار مورد رسید. 2490 نفر در آمریکا قربانی این بیماری شدن. دونالد ترامپ امروز هم در واقع در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده و گفته که انتظار میره اوج مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا 2 هفته بعد باشه و احتمالاً در عید پاک که در حدود 3 هفته با اون فاصله 2 هفته با اون فاصله داریم گفته که احتمالاً این آمار کاهش پیدا خواهد کرد و مقصر شیوع ویروس کرونا در آمریکا رو آقای ترامپ مسافران ورودی از اروپا دونسته. امروز همینطور یک کشتی بیمارستانی در نیویورک بندر لنگر انداخت که 1000 تا تخت داره برای نگهداری از بیماران مبتلا به کرونا. اما اون چیزی که امروز خیلی خبرساز بود کشور ایتالیا بود که امروز اعلام کردن که 4050 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته ثبت کرده و شمار مبتلایان در این کشور هم به بیش از 100 هزار نفر به بیش از 101 هزار نفر رسیده. تا به حال 11590 نفر هم در این کشور قربانی شدن. اسپانیا هم همچنان با افزایش آمار روبرو هست، به 85 هزار نفر رسیده تعداد مبتلایانشون و 7340 نفر در اثر بیماری جان خودشون رو از دست دادن.
بله، خب ببینید چیزی در حدود 1 دقیقه ما وقت داریم. در میان همسایه‌های ایران و خاورمیانه اوضاع چطوره؟
خب خیلی سریع اگر بخوام بگم، همونطور که اشاره کردی مسکو قرنطینه کرده، در شهر مسکو قرنطینه شده، 12 میلیون نفر بهشون دستور داده شده تا خانه های خودشون بمونن. اونها فقط میتونن برای خرید غذا یا دارو از نزدیکترین مکان به محل سکونتشون از خونه خارج بشن. در اسرائیل آقای نتانیاهو وارد قرنطینه خانگی شده به دلیل اینکه یکی از مشاورانش تست کروناش مثبت شده. در افغانستان چون تعداد مبتلایان به بیش از 120 نفر رسیده، سفارت آمریکا کمک کرده که 5 میلیون دلار برای مبارزه با ویروس کرونا در اختیار دولت افغانستان قرار میده. عربستان هم همچنان با افزایش آمار روبرو هست، 146 مورد آمار جدید در عربستان بوده و 2 نفر آمار جدید در امارات. دیگه این سریع ترین شیوه بوده.
بله، متشکرم از همکارم رویا کریمی مجد. و حالا میرسیم به خبر بعد، یا در واقع گزارش بعد، که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز یک شنبه 10 فروردین از یک پایگاه نظامی دیگه عراق در شمال این کشور خارج شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، پایگاه کیوان 3 پایگاهی است که نیروهای ائتلاف در یک ماه اخیر اون رو ترک می‌کنند تا همراه با سایر نیروها در 2 پایگاه اصلی عراق مستقر بشن. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده، کارشناس مسائل منطقه ساکن آلمان، داشتم ابتدا نظر وی رو در مورد این اقدام آمریکا جویا شدم. علی صدرزاده:
به طور رسمی آمریکا مدعی است که این به اصطلاح جابجایی نیروهاست که پایگاه کیوند و پایگاه القائم و القیاره رو بر عرض این مدت چند هفته قبل تخلیه کرده، بر اساس اولا قراردادها و گفتگوهایی است که با دولت عراق داشته، دوما این تصریح رو که پیدا کرده به خاطر خودداری از گرفتاری سربازان آمریکایی به ویروس کرونا هست. آقای تگینز هم در توییتری نوشت که ما به خاطر حفظ سلامت سربازان دست به چنین کاری زدیم و اینها رو بردن به دو تا پایگاه، پایگاه الحریر و پایگاه الاسد. این استدلال رسمی هست، ولی حوادث دیگری هم در حاشیه این جابجایی نیروهای آمریکایی اتفاق افتاده که حدس‌ها و گمانی‌های بیشتری زده میشه. از جمله اینکه گفته میشه گویا سفارت آمریکا در بغداد تخلیه شده، از جمله اشاره میشه به جلسه‌ای که بنابر گزارش نیویورک تایمز در 19 ماه مارس در کاخ سفید بوده و هم وزیر دفاع آمریکا اونجا بوده، آقای ترامپ حضور داشته، مشاور امنیت ملی حضور داشته و فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، و اونجا گویا قرار بوده که برنامه‌ای تدوین بشه و زمینه حمله به کتائب حزب الله آماده بشه، ولی گویا وزیر دفاع مخالفت کرده بر اساس گفته نیویورک تایمز و این برنامه به هر حال در دستور کار نبوده. ولی وقتی که همه اینا رو در کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم که مسئله بیشتر از مسئله کرونا هست و همین علت هم عکس العمل نیروهای هشت شبی بیشتر به این جانبه که گویا آمریکا برنامه حمله به نیروهای هشت شبی در ادامه داره.
موضوع سر همینه، چون الان روزنامه‌های عمده آمریکایی از آمده شدن نظامیان اون کشور برای مقابله با نیروهای شیعی متحد ایران و عراق و بررسی طرح‌های در وزارت دفاع آمریکا برای عملیات در هفته‌های پیش رو خبر دادن. خب این استقرار نیروهای آمریکایی در دو محل یک مقدار اینها رو آسیب پذیرتر نمی‌کنه و اصولاً همین انجام این حملات رو یه مقدار زیر سوال نمی‌بره؟
این دو محل گویا از مستحکمترین و محافظت‌ترین پایگاه‌های آمریکا در عراق هستند. اخیراً هم بعد از حملات راکتی به این پایگاه الاسد توسط ایران، آمریکا سامانه‌های ضد هوایی پاتریوت اونجا مستقر کرده و ظاهراً آمریکایی‌ها اطمینان دارن به خودشون که این دو تا پایگاه که حالا همه رو اونجا جمع کردن از هر گونه خطری به دور هست. از طرف دیگه ترس آمریکایی‌ها یا به اصطلاح محاسبه آمریکایی‌ها این هست که ظاهراً در اوضاع سیاسی فعلی که در عراق هست، مسئله اینکه آیا نیروهای آمریکایی باید عراق را ترک کنن یا نه تبدیل به یک مسئله سیاسی شده در عراق و انتخاب نخست وزیر جدید هم تا حدودی گره خورده به این مسئله، چون کاندیدای نخست وزیر جدید مخالف رفتن آمریکایی هست. در این جو سیاسی که در عراق هست و در حول و حوش آمدن نخست وزیر جدید، بعید نیست بعضی از نیروهای اجرشد قصد داشته باشن حمله بکنن به نیروهای آمریکایی و این 100% عکس العمل آمریکایی را رو با خودش خواهد داشت. به همین علت ما هم مسئله کرونا را داریم، هم واقعا بالا رفتن تنش بین اشکشری و نیروهای آمریکایی.
گفتگویی بود با علی صدرزاده و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
آقای رئیس جمهور، واقعا از شما انتظار نمیره که مثل بقیه دولت ها، مثل بقیه رهبر ها با مردم همدردی کنید، مثل بقیه کشور ها بستای حمایتی به مردم بدید. اگه این کارو بکنید ماها باید تعجب کنیم، ولی واقعا دیگه نمک رو زخم مردم نپاشید. مردم عزیزاشون از دست دادن. میگید این مرگ ها قابل قبوله؟ خودتون رو مقایسه میکنید با کشورهای دیگه؟ کجای دنیا کدوم رهبر کشوری تو دنیا اومده خودش رو این شکلی مقایسه کرده با دیگران؟
بنده به خاطر شرایط کاریم هر روز بیرون هستم. تهران به شدت خلوت شده، خدا رو شکر مردم دارن رعایت میکنن. من از این شبکه استفاده میکنم، مردم پیام میدم که خواهشان همکاری کنین تا بتونن این جلوی بیماری بگیرن و فقط ما مردم هستیم که دلسوز یکدیگریم و میتونیم برای همدیگه کار کنیم و از این حکومت و این دولت هیچ کاری بر نمیاد. خواهشان رعایت کنید.
من میخواستم بگم که ما باید جور این دولت رو بکشیم دولتی که باید جلوی پروازه ماهان رو به ایران میگرفت، باید بعدش اگه این اشتباه کرد باید قوم رو قرنطینه میکرد، اگه قوم رو قرنطینه نکرد باید شهرها رو قرنطینه میکرد. ما الان جور این بیکفایتی این دولت رو باید ما بکشیم. ما کاسبا الان مغازه‌مون رو تعطیل کردیم، ما چک داریم، قرض داریم، اجاره خونه داریم، اجاره مغازه داریم، نمیدونم باید چیکار کنیم. صدای ما رو لطفاً برسونید، به همه برسونید صدای ما رو، ما گرفتار شدیم اینجا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.